ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. به گفته منابع نزدیک به شورشیان سوری، نیروهای اسد به مواضع شورشیان در درعا حمله کردند. سازمان ملل میگوید در 6 ماه گذشته 125,000 افغان به دلیل درگیری ها در این کشور جابجا شدند. وزیر امور خارجه قطر تحریم کشورش را غیر قانونی خواند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرهای این ساعت رو بشنوید و سپس شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. به گفته شورشیان سوری، به رغم توافق برای کاهش درگیری ها، نیروهای دولتی سوریه به مواضع شورشیان در جنوب شهر درعا حمله کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نبع میدیا از رسانه‌های وابسته به شورشیان ویدیوهایی را منتشر کرده که در آن دود سفید بر فراز شهر درعا دیده می شود. ارتش سوریه در دمشق هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده. درعا در کنار اتوبانی مهم قرار دارد که دمشق را به اردن وصل می کند. این شهر از سال 2011 میلادی، 6 سال پیش، به محل درگیری های مکرر نیروهای اسد و مخالفانش تبدیل شده است. به گفته محمد عبازید از خبرنگاران نبع میدیا، مناطق درعا که تحت کنترل مخالفان است تقریبا خالی از سکنه شده و بخش مهمی از ساختمان ها در بمباران ها ویران شدند. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی، حدود 6 ماه پیش، تا کنون 125,000 افغان به دلیل درگیری ها در کشورشان جابجا شدند. اطلاعات دفتر کمک های بشردوستانه سازمان ملل حاکی از آن است که تنها در دو هفته گذشته 22,000 نفر جابجا شدند. بر اساس این گزارش، بیشتر ساکنین مناطق شمال و شمال شرق افغانستان بر اثر درگیری ها مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. سازمان ملل میگوید ناامنی در افغانستان در حال حاضر شامل شهرهای بزرگ نیز می شود و حملات گروه های مانند طالبان یا داعش به زندگی ساکنین شهرها نیز آسیب جدی وارد کرده. در خبری دیگر، وزیر امور خارجه قطر روز دوشنبه همزمان با اعلام بریتانیا برای میانجیگری تحریم‌های عربستان سعودی و متحدانش را غیرقانونی و غیر منصفانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در جمع خبرنگاران در پاریس گفت باید مکالمه شفاف درباره اتهاماتی که علیه کشورش مطرح شده انجام شود. عربستان سعودی، امارات و بحرین و چند کشور دیگر با این اتهام که قطر از گروه‌های تندرو حمایت می‌کند با آن کشور قطع رابطه کردند. قطر همه اتهامات را رد کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در اسلو، پایتخت نروژ، گفت که دولت دونالد ترامپ به رغم مواضع منتقدانه توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چرا که این توافق در راستای منافع ملی ایالات متحده آمریکا است. به گزارش رویترز، آقای ترامپ در سال 2015 میلادی، یعنی 2 سال پیش، توافق برجام را یک فاجعه و بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود. وزیر امور خارجه ایران در عین حال با ابراز تأسف گفت که رفتار دولت جدید آمریکا امیدوار کننده نیست. توافق برجام میان ایران و 6 کشور آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان به دست آمده و برای کنترل مضاعف برنامه هسته‌ای ایران به ازای حذف برخی تحریم‌های ایران است. و بالاخره آنکه به گفته ارتش یمن روز دوشنبه در پی حمله شبه نظامیان القاعده در منطقه حضرموت به یک ایست بازرسی، یک سرباز کشته و 2 تن زخمی شدند. یکی از مقام‌های محلی این استان به خبرگزاری فرانسه گفته است اعضای القاعده 3 مهاجم مسلح بودند و هر 3 کشته شدند. بر اساس این گزارش، این حمله نشان می‌دهد که القاعده کماکان به شکل گسترده در یمن فعال است. منطقه حضرموت محلی است که به گفته مقام‌های امنیتی یمن، رهبران شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان در آنجا پنهان شدند. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه کارنامه کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع استقرار نیروی انتظامی در شرکت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد، موضوعی که در پی اعتصاب و تحسن 1000 کارگر این شرکت و خانواده‌هایشان از سوی یکی از تشکل‌های کارگری مطرح شده است. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. رسول خضری عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که اگر منافع کارگران در لایحه تغییر قانون کار تأمین نشود، مجلس به هیچ وجه با آن موافقت نخواهد کرد. لایحه تغییر قانون کار در تیر سال گذشته به مجلس ارائه شد و اعتراض گسترده‌ای تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها از جمله به بازگذاشتن دست کارفرما برای اخراج کارگر و تغییر معیارهای تغییر حداقل دستمزد به شرایط اقتصادی کشور اعتراض داشتند. این اعتراض‌ها به اندازه شدید بود که کمیسیون اجتماعی مجلس دوبار تصمیم به بازگرداندن لایحه به دولت گرفت، اما دولت در مرتبه نخست از بازپس گرفتن آن خودداری کرد و تنها چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری دستور بازپس گرفتن آن از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام شد. با این حال تاکنون هیچ خبر رسمی در مورد بازپس گرفته شدن این لایحه اعلام نشده است. شکور پورحسین نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت برخی کارگران هنوز در ازای درآمد 200,000 تومان در ماه کار می‌کنند. کمیته مزد سال 96 در اسفند سال گذشته سبد معیشتی یک خانوار کارگری را 2,480,000 تومان اعلام کرده بود. در این حال علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت هیچ کسی بیشتر از من به دنبال احقاق حقوق کارگران نیست. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از آمادگی این کمیسیون برای کمک به حل مشکلات صنفی کارگران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سلمان خدادادی با یادآوری آنچه تعامل سازنده میان نهادهای صنفی کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس در متوقف کردن روند بررسی لایحه معیوب اصلاح قانون کار نامید گفت، در این لایحه اصل سه‌جانبه‌گرایی، مطالبات کارگران، کارفرمایان و دولت رعایت نشده بود و به همین دلیل اعضای کمیسیون بدون ورود به جزئیات در کلیات آن را رد کردند. مدیر کل دفتر امور بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت در 106مین کنفرانس سالانه سازمان بین المللی کار در ژنو هیچ پرونده جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن افدهتن این موضوع را ناشی از در پیش گرفتن استراتژی فعال در عرصه حل مشکلات کارگران به ویژه در تعامل با سازمان‌های بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار نامید. وی گفت وزارت امور خارجه و نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار همکاری ویژه‌ای با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با هدف حل و فصل مناسب مشکلات احتمالی نیروی کار داشتند. نظر مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا را در مورد سخنان حسن افدهتن می‌پرسم.
در سال 2017 دو تا مقابله نامه ایران باید جوابگو بوده باشه که یکیش در رابطه با اتفاقات در محیط کاره، یکی در رابطه با قوانین کشتیرانیه که معروف به MLC 2006. ایران هر سال ادواری باید جوابگو باشه. اون مقابل نامه هایی که بیشتر ایران در رابطه با اونا باید جوابگو باشه که ما میدونیم که خیلی از لحاظ قوانین کاری مشکل سازه و زیر سوال میبره و غیر قانونی هست، امسال ایران تو اون گزارش ادواری نیست. یعنی ما قوانینی در رابطه با عدم پرداخت حقوق که معروف به مقابل نامه 95 یا دستمزد برابر که مقابل نامه 100 یا 111 تبعیضه، اینا تماما برمیگرده به سال 2018 و سال 2019. این که امسال گزارش ویژه‌ای نرفت تا به امروز خودشون جوابی ندادن، چون ایران اگه نگاه بکنیم به خود بخش آزادی‌های تشکل و کمیته‌های استاندارد، تمام کمیته‌های استاندارد گزارشاتش رو خود سایت سازمان جهانی کار نشون میده که ایران چقدرش وظیفه داشته جواب بده، چقدرش جواب داده، چند تا حتی ما پرونده باز داریم داریم، تمام اینا در رابطه با ایران روشنه. هیچ گونه گزارشی که به اون معنی نشون بده که ایران کاری کرده که در جهت بهبود باشه وجود نداره.
بیش از 1000 کارگر شاغل و بازنشسته و همچنین کارگران نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه 4 روز دست به اعتصاب و تحصن زدند. این اعتصاب و تحصن در پی قول مدیریت شرکت مبنی بر پرداخت تمام مطالباتشان پایان یافت. پیشتر 350 کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود برای مدتی جاده بین‌المللی اندیمشک اهواز را مسدود کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه دستمزد ماه‌های فروردین و اردیبهشت کارگران شاغل و حق بیمه آنان و همچنین پاداش 2 سال اخیر و بن کارگری پرسنل و مطالبات کارگران بازنشسته را پرداخت نکرده است. اعتراض صنفی در شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی صورت گرفت که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیروی انتظامی از اسفند سال 94 و خصوصی سازی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه در این واحد استقرار یافته و هزینه‌های این استقرار نیز از سوی کارفرما پرداخت شده است. این تشکل کارگری افزود نیروی انتظامی با گشت زنی و اسکورت مالکین کارخانه اقدام به قدرت نمایی در شرکت کرده است. در این میان تاکنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال این گزارش واکنشی نشان ندادند. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مقیم کانادا، درباره حضور نیروی انتظامی در شرکت نیشکر هفت‌تپه که به گفته او در ادامه برخورد شدید با سندیکای کارگران آن واحد در سال‌های اخیر بوده است، عقیده دارد.
پیامی می‌خوام بدن که ما توان سرکوب کارگران رو داریم. چون قبلا در منابع تولیدی یک کودتای نظامی آرامی را اینا انجام دادن. اکثر مسئولین و مدیر عامل شرکت‌های معتبر بزرگ حتی کوچک اینا افراد سپاهی هستن، نفراتی که در رأس قدرت دارن و ثوابتی که با هم دیگه دارن هر لحظه که بخوان نیروی انتظامی رو فرا می‌خونن، مستقر می‌کنن و نگه می‌دارن در کارگاه و مبارزه می‌کنن، سرکوب می‌کنن فعالیت کارگری رو.
این نخستین بار نیست که نیروی انتظامی در یک کارخانه حضور یافته است. برای مثال میتوان به حضور گارد ضد شورش در معدن سنگ آهن بافق در سال 93 اشاره کرد. این استقرار پس از آن صورت گرفت که 5000 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی سازی آن به مدت چند هفته اعتصاب کردند. مثال دیگر حضور نیروی انتظامی و گارد ضد شورش در محوطه شرکت هپکوی عراق است که در جریان اعتصاب یک ماهه 1000 کارگر این شرکت خصوصی سازی شده صورت گرفت. اما ببینیم دلیل اعزام نیروهای انتظامی و یا گارد ضد شورش به واحدهای صنعتی چیست. در پاسخ شاید بتوان افزایش شمار اعتراضهای صنفی در ایران را دلیل این وضع دانست. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز 21 آذر سال گذشته گفت که اعتراضهای اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران طی 3 سال اخیر افزایش 69% داشتند. در این میان از آقای غلامحسینی میپرسم آیا برخوردها با کارگران معترض به شرایط صنفیشان میتواند به کاهش این اعتراضا منجر شود؟
این شاید در کوتاه مدت برای چند روزی بتونه جلوی این شورش‌های کارگران جلوگیری کنه، اما در بلند مدت و مدت طولانی نمیتونه جوابگو باشه. به هر حال امروزه من فکر میکنم که طبقه کارگر ایران، جامعه کارگری ایران کارت به استخونش رسیده دیگه، چیزی واقعا برای از دست دادن ندارن. چون قراردادهای سفید امضا، نمیدونم کارهای فصلی، حداقل دستمزدهای زیر تعیین شده وزارت کار، همه اینا دست به دست هم دادن یک شرایط بغرنج روانی رو برای کارگران وجود آوردن. روز به روز من فکر میکنم که این فشارها باعث رشد آگاهی میشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.